ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، ستمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که وزیر خارجه افغانستان امروز در کنفرانس مبارزه با داعش در واشنگتن سخنرانی میکنند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد و در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ستار فروغ میشنوید که یک گروه نظارت از حقوق بشر میگوید در حمله هوایی بر یک مکتب در نزدیکی شهر رقه سوریه حداقل 33 نفر کشته شدند و قصر سفید اظهار میدارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پلان دارد تا در 25 ماه می در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک نماید. اما قبل از آن که خبرهای جهان را نشر کنیم، احمد حنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا دو هفته آینده نامزد وزیران وزارت‌هایی را به ولیس جرگه معرفی میکند که وزیر ندارند. برخی از افراد نزدیک به عطا محمد نور میگویند برای عملی شدن توافقاتی که در نتیجه مذاکره میان والی بلخ و ریاست جمهوری صورت گرفته از جانب رئیس جمهور حسن نیت دیده میشود. و وزارت معارف افغانستان میگوید به خاطر بازگشایی مکاتب مسدود شده خواسته های طالبان مورد قبول این وزارت نیست. مشروع خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا دو هفته آینده نامزد وزیران وزارت‌هایی را به ولیس جرگه معرفی میکند که وزیر ندارند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد بحث صورت گرفته است. میگوید با شخصیت های مختلف درباره وزیران جلسات صورت گرفته است. با آن وزارت‌هایی که وزیر ندارند ما شخصیت های مجرب و مسلکی را معرفی میکنیم. با این حال یک منبع مسئول حکومتی امروز به رادیو آزادی گفت برخی از افراد تنها به وزارت‌های دولت در امور پارلمانی، معادن، سرحدات و قبایل و اطلاعات و فرهنگ برگزیده شده‌اند. برخی از افراد نزدیک به عطا محمد نور میگویند برای عملی شدن توافقاتی که در نتیجه مذاکره میان والی بلخ و ریاست جمهوری صورت گرفته از جانب رئیس جمهور حسن نیت دیده میشود. فرهاد عظیمی عضو ولیس جرگه و یکی از افراد نزدیک به عطا محمد نور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تعینات در پست‌های دولتی، شریک شدن در تصمیم‌های ملی و بین‌المللی و شریک شدن در مسائل امنیتی که در شورای امنیت مطرح می‌شود بخشی از تعهدات است و همچنان گفت که آنان از آدرس حزب جمعیت اسلامی افغانستان وارد این مذاکره شدند.
رئیس جمهور افغانستان این نیت نشان دادند و ایشان مجددا به صفت والی بلخ مقرر کردند. بعضی از تعهدات عملی شده و بعضی از تعهدات در حال عملی شدن است و رئیس جمهور اسلامی افغانستان وعده دادند که همون وعده هایی که کردند در این مذاکرات و تعهداتی که داشتند و همه برآورده میشه.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند، اما واقف حکیمی سخنگوی حزب اسلامی افغانستان میپذیرد که حزب جمعیت اسلامی افغانستان با معذرت میپذیرد که این گفتگوها در مشوره با شورای رهبری جمعیت صورت گرفته است. وزارت معارف افغانستان میگوید به خاطر بازگشایی مکاتب مسدود شده خواسته های طالبان مورد قبول این وزارت نیست. موجب مهرداد سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه های آموزشیشان را در ساحاتی که دولت حاکمیت دارند به پیش میبرند. این در حالی است که مکاتب در ولسوالی های وردوج و یمگان مسدود بود. یمگان بدخشان مسدود بوده و طالبان مسلح در بدل بازگشایی و فعال شدن این مکاتب پول مطالبه کردند. از روز دهقان امروز از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان تجلیل به عمل آمد. با برگزاری روز دهقان امروز همچنان در بادامباغ کابل میله دو روزه نیز راه اندازی شد. در مراسم تجلیل از روز دهقان اسدالله ضمیر وزیر زراعت افغانستان گفت در سال 1395 از 150 پروژه پلان شده کار 107 آن به انجام رسیده و به بهره برداری سپرده شده است و متابقیان در حال اجرا قرار دارد. در این حال عبدالودود حیدری ولسوال نجراب ولایت کاپیسا میگوید در تپه احمد بیگ این ولسوالی مراسم تجلیل از روز دهقان را امروز برگزار کرده بودند که در حاشیه آن 2000 اسلحه‌نهال از سوی اشتراک کنندگان محفل در محل غرس شد. از روز دهقان هم سالا در دوم ماه حمل بزرگداشت صورت میگیرد که در سراسر کشور به گونه عنعنوی میله دهقان برگزار میشود. این بود اخبار مربوط به رادیوی افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستار فروغ پیشکش میکند.
رادیو آزادی
یک گروه نظارت از حقوق بشر میگوید که در حمله هوایی بر یک مکتب در نزدیک شهر رقه سوریه حداقل 33 نفر کشته شدند. کنترل شهر رقه در دست گروه دولت اسلامی یا داعش است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت گمان می رود این حمله از سوی تیاره ائتلاف به رهبری آمریکا انجام شده باشد. این ائتلاف با داعش در سوریه و عراق مبارزه می کند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه افزود فعالان جسد حداقل 33 نفر را در این مکتب به دست آوردند. به گفته این نهاد از این مکتب آنهایی که در اثر جنگ به جا شده اند استفاده می کردند. نیروهای کردی و عرب که از حمایت امریکا برخوردارن یک کمپاین را جهت پس گرفتن رقه از تندروان مسلح داعش به کمک هوایی ائتلاف بین المللی به پیش می برند. مقام های امریکایی برای لغو تابعیت امریکایی یک شهروند اصلی پاکستان اقدام کردند. این مرد در سال 2003 با دخالت در یک طرح‌ریزی القاعده برای تخریب پل بروکلین در شهر نیویورک محکوم شده بود. وزارت عدلیه امریکا به روز دوشنبه یک دوسیه را در رابطه با لغو تابعیت ایمان فارس شهروند اصلی پاکستان ثبت کرد. او به جرم حمایت از سازمان تروریستی در حال سپری کردن 20 سال زندان است. قرار است وی در سال 2020 از زندان رها شود. وزارت عدلیه گفت این فرد برای به دست آوردن تابعیت آمریکا دروغ گفته بود و از روی تقلب پاسپورت یک تن دیگر را جهت ورود به آمریکا در سال 1994 استفاده کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پلان دارد تا در 25 ماه می در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک کند. قصر سفید به روز سه‌شنبه در یک اعلامیه گفت ترامپ برای تاکید روی تعهد قوی آمریکا به ناتو انتظار ملاقات با سران کشورهای عضو ناتو را دارد. در اعلامیه گفته شده است که رئیس جمهور ترامپ همچنان پلان دارد تا مسائل حیاتی به این پیمان به خصوص مسئولیت مشترک متحدین ناتو و نقش ناتو در مبارزه علیه توریسم را مورد بحث قرار دهد. در اعلامیه قصر سفید همچنان آمده است که رئیس جمهور ترامپ به تاریخ 12 اپریل با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در قصر سفید ملاقات خواهد کرد. و مقامات در بلژیم امروز از اولین سال روز دو حمله تروریستی در پایتخت این کشور یادبود نموده و یک دقیقه سکوت کردند. حملات 22 مارچ پارسال در بروکسل 32 کشته بر جا گذاشتند. فیلیپ پادشاه بلژیم، ملکه این کشور، چارلز مایکل صدر اعظم بلژیم و صدها تن دیگر در مراسم یادبود از قربانیان این حملات در میدان هوایی زا وینت تیم اشتراک کردند. دو بمب‌گذار انتحاری یک سال پیش خود را در سالن مزدحم خروجی این میدان هوایی منفجر ساختند که در نتیجه 16 نفر کشته شدند. لارس وایتسمن که همسرش شامل کشته شده هاست در این مراسم گفت
March 22, 2016
22 مارچ سال 2016 روز است که زندگی ما برهم خورد و در این روز چیز غیر قابل تصور رخ داد. در این روز من خانم زیبایم را از دست دادم. بیشتر اوقات از خود می پرسم که چی می شد اگر 10 دقیقه بدتر حرکت می کردیم و اندک آهسته رانندگی می نمودیم. پادشاه و ملکه سپس با ریل به ایستگاه متروی مایلبیک رفتند تا در یک مراسم دیگر به یادبود از بمب‌گذاری دومی انتحاری اشتراک کنند. در حمله بر این ایستگاه مترو 16 نفر کشته شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم توجه کنید به پیشگویی وضعیت هوایی افغانستان که حمیرا الکوزی پیشکش می‌کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5. هرات آسمان ابری و بارانی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 10. غزنی هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 2. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 8. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 14. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 13. بدخشان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 6. و گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 1.
ساعت 5:10 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر خارجه افغانستان از اشتراک کنندگان در کنفرانس مبارزه با داعش در واشنگتن خواسته های کشورش را به میان میگذارد. یک مقام وزارت گفت
در اون کنفرانس دولت افغانستان دیدگاه خودش را پیرامون مبارزه با داعش بیان میکند.
در ملاقات بین وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو موضوع افغانستان مورد بحث قرار گرفت. به زودی وزرای نو به وزارت‌هایی که توسط سرپرست اداره می‌شوند معرفی خواهد شد. یک عضو شورای ملی می‌گوید
باید مسلکی اشخاص، وطن دوست اشخاص معرفی کنند که ملی شورا برشان رای اعتماد بده.
بعد از مشکل مسدود شدن گذرگاه‌های سرحدی پاکستان با افغانستان، وزارت تجارت افغانستان در تلاش پیدا کردن راه‌های بدیل ترانزیتی می‌باشد. یک کارمند این وزارت گفت
همیش ما در صدد راه‌های جدید به خاطر وصل افغانستان به دنیا و به کشورهای مختلف هستیم.
ایران به گروه شیعه های حوثی در یمن اسلحه و مربی میفرستد و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف برای اطفال نشر می شود و همچنان برنامه هفتهوار ورزش را می شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، تاکید بر نابودی ریشه های حراس افکنان و مراکز اصلی تمامی گروه های تروریستی به خصوص داعش ایجندای سخنرانی امروز وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس اعضای ائتلاف ضد داعش است. وزارت خارجه با تاکید بر این مطلب میگوید صلاح الدین ربانی شام امروز به وقت کابل در نخستین روز کنفرانس اعضای ائتلاف ضد داعش خواستهایی از کشورهای عضو این ائتلاف خواهد داشت. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
افغانستان برای نابودی حراس افغانان به خصوص داعش در این کشور بر نتایج کنفرانس چشم دوخت است که اشتراک کنندگان آن برای نابودی این گروه متحد شدند. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه، در صحبت روز چهارشنبه با رادیو آزادی میگوید افغانستان به نتایج کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش خوشبین است. به گفته آزاد، صلاح الدین ربانی در این کنفرانس از جامعه جهانی می‌خواهد تا ریشه ها و پناهگاه های تروریسم را که در بیرون از افغانستان قرار دارد هدف قرار دهد.
در اون کنفرانس دولت افغانستان دیدگاه خودش را پیرامون مبارزه با داعش بیان میکند. دیدگاه دولت افغانستان واضح است که ریشه های اصلی راستگنی و مراکز اصلی تمویل، تجهیز و آموزش همه گروه های تروریستی به شمول داعش داخل قلمرو افغانستان نیز در بیرون از قلمرو افغانستان نیاز است که جامعه جهانی اینا را هدف قرار بگیرند.
به گفته آزاد، وزیر خارجه افغانستان در حاشیه کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش گفتگوهای درباره اوضاع افغانستان با وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز خواهد داشت. صلاح الدین ربانی روز دوشنبه هفته روان برای اشتراک در این کنفرانس به واشنگتن رفت و در نخستین دیدار با جان مک کن، رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا، تعهدات درازمدت این کشور را در بخش تامین امنیت و مبارزه با تروریسم از سوی وی دریافت کرد. وزیر خارجه در این دیدار با مک کن بار دیگر به سیاست‌های پاکستان در برابر افغانستان اشاره کرده و گفته است عدم تمایل پاکستان برای پایان دادن به حمایت از تروریسم حمایت از ادامه خشونت در افغانستان است. پیشتر جنرال چارلز کلفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطی در افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که در نتیجه عملیات‌های هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطی در افغانستان، شمار اعضای گروه داعش از 4000 به 700 تن رسیده است و این گروه در این کشور در حال سرکوب شدن است. اما در حال حاضر از فعالیت‌های گروه داعش در ولایات شرقی به خصوص ننگرهار گزارش‌های پخش شده است. گسترش فعالیت این گروه در بخش‌های شمال شرق افغانستان در روزهای اخیر نگرانی‌های مقام‌های محلی و باشندگان این ولایات را برانگیخته است. بیشتر ولی سرپل گفته است حتی این گروه در بخش‌های از این ولایت مرکز جلب و جذب ایجاد کردند و به آموزش دهی حراس افغانی می پردازند. حال شماری از اعضای هیئت اداری پلیسی جرگه می گویند کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش و واشنگتن باید کمک‌های نظامی و مالی در اختیار افغانستان قرار دهند تا نیروهای امنیتی افغان بتوانند در سرکوب این گروه تواناتر برزمند. نظیر احمدزی، معاون دوم پلیسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی می گوید نتایج این نشست زمانی برای نابودی داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان نتیجه بخش است که جهان توجهش را به افغانستان بیشتر سازد.
علنا ما برشان می گیم که داعش از افغانستان ختم نشود، دیگه هیچ ملک ای توانایی در نداره که داعش ختم بسازد. عالم وقتی سر هستند، قربانی از ما هستند، باید مالی و دیگر هوایی زواک یا چیزی ضرورتایی که نظامی ما داریم امی ممالک به خدمت ما برده، انشالله تعالی ما میتانیم دایش همه میرکم ختم کده میتانیم.
از سوی دیگر علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید کنفرانس وزیران کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش اگر به این نتیجه برسند که برای نابودی داعش و دیگر هراس افغانان گام عملی و صادقانه بردارند، این کنفرانس دستاورد خوبی در پی خواهد داشت. به گفته قاسمی اگر با پدیده تروریسم مبارزه جدی و صادقانه نشود و کشورهای عضو ائتلاف در کار مبارزه با داعش سهم عملی نگیرند، این پدیده دامن کشورهای منطقه را نیز خواهد گرفت و چنین کنفرانس مانند گذشته نتایج در قبال نخواهد داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع آمریکا روی وضعیت فعلی در افغانستان در واشنگتن بحث کردند. مقام‌های آمریکایی و ناتو گفتند اجازه نمی‌دهند که افغانستان یک بار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو که برای اشتراک در کنفرانس ائتلاف ضد داعش به واشنگتن رفته است، روز گذشته با جیمز ماتس وزیر دفاع آمریکا دیدار کرد. در این ملاقات بر علاوه مسائل دیگر روی وضعیت فعلی در افغانستان بحث شده است. منشی عمومی ناتو هفته پیش در بروکسل پایتخت بلژیم گفت افغانستان با چالش‌های زیاد روبرو است. شمار از گروه‌های تروریستی در آنجا فعالیت دارند، اما بیشترین تهدید از گروه طالبان است. ینس استولتنبرگ گفته است حکومت افغانستان با همکاری ناتو پیشرفت‌های چشمگیری دارد. 15 سال پیش افغانستان نیروهای امنیتی نداشت، اما در حال حاضر این کشور حدود 350 هزار نیروی امنیتی و دفاعی دارد که ظرفیت دفاع و حفظ از کشورشان را دارند. آقای استولتنبرگ در مورد حضور نیروهای ناتو در میدان جنگ گفته است نیروهای ناتو برای تامین ثبات در افغانستان از راه‌های مختلف با تروریسم مبارزه می‌کنند. وزارت دفاع آمریکا در یک اعلامیه در مورد ملاقات روز گذشته میان منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع این کشور گفته است آقای استولتنبرگ و ماتس در دیدارشان در مورد وضعیت افغانستان و تلاش‌های جاری بین المللی برای مبارزه با گروه داعش صحبت کردند. در اعلامیه همچنان آمده است که ینس استولتنبرگ و جیمز ماتس روی چگونگی تلاش‌ها برای سرکوبی گروه داعش در افغانستان تبادل نظر کردند. ایالات متحده آمریکا روی فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان غور می‌کند و در همین حال فرمانده ناتو در افغانستان خواهان صلاحیت بیشتر به نیروهایش در آن کشور شده است. قبلا بیش از 100 هزار نیروی ناتو در افغانستان حضور داشتند، اما اکنون این تعداد به 13 هزار نیرو می رسد. مسئولیت فعلی نیروهای ناتو در افغانستان آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان است. نیروهای افغان مسئولیت راه اندازی تمامی عملیات های نظامی را در سراسر کشورشان دارند. پس از اینکه در ختم سال 2014 میلادی ماموریت نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان پایان یافت، عملات گروه طالبان نیز در این کشور شدت گرفت و همین باعث نگرانی غرب شد. آمریکا و ناتو گفتند که نمیگذارند تا افغانستان یک بار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود. فرمانده نیروهای ناتو در اروپا اخیراً گفته است که نیروهای ائتلاف ناتو به رهبری آمریکا به خاطر این نگرانی که تروریستان از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده نکنند در این کشور مستقرند. او در جریان سفرش به افغانستان گفته بود باید اطمینان حاصل کنیم که شورشیان بار دیگر از افغانستان به عنوان پناهگاه‌های امن خود استفاده نکنند و همین باعث شده تا تعهد خود با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را ادامه دهیم.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع آمریکا روی وضعیت فعلی در افغانستان بحث کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید انتظار دارد تا مسئله وزرای سرپرست و سایر مشکلات در کابینه به زودی حل گردد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان اظهار می دارد تا یک یا دو هفته دیگر برای وزارت هایی که وزیر ندارند نامزدان به ولسی جرگه معرفی می شوند. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید افراد مسلکی با تجربه و متخصص باید هرچی زودتر به حیث نامزد وزیران به این جرگه معرفی شوند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد باید با توجه به سهم اقوام معرفی شوند.
باید مسلکی اشخاص، وطن دوست اشخاص معرفی کنند که ملی شورا برشان را اعتماد بده که سرپرستی و دیگر مشکلاتی که بین کابینه هستند و دور شوند. بالخصوص افغانستان متشکل از اقوام هستند، باید قومی مراد شود.
این در حال است که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به روز اول سال جدید خورشیدی گفت در روزهای نزدیک کابینه افغانستان ترمیم می شود و افراد مسلکی و تازه نفس دیگری در تعداد از وزارت ها گماشته خواهند شد. پیش از این رئیس ولسی جرگه در آغاز دوره جدید شورای ملی گفت تحقق اهداف حکومت این کشور با مدیریت سرپرستان ممکن نیست. در حال حاضر 4 وزارت به شمول وزارت مخابرات از سوی سرپرستان اداره می شود. همچنان 7 وزیر دیگر نزدیک به 5 ماه پیش از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند، اما به دستور رئیس جمهوری و به خاطر مشخص نشدن حکم استر محکمه در مورد چگونگی سلب صلاحیت شدنشان به کار ادامه می دهند. اما حکومت افغانستان تصمیم بر این گرفته است تا تنها برای وزارت هایی که به گفته مقام های حکومت وزیر ندارند در جریان 2 هفته دیگر افراد جدید به ولسی جرگه معرفی شوند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت
درباره انتخاب نامزد وزیران نشست‌های با شخصیت‌های مختلف صورت گرفته است. ما می‌خواهیم برای آن وزارت‌هایی که وزیر ندارند افراد مجرب، مسلکی و تازه نفس را معرفی کنیم.
یک منبع حکومتی که نخواست نامش گرفته شود گفته که نامزد وزیران جدید فقط به وزارت‌های معدن، سرحدات، اقوام و قبایل و اطلاعات و فرهنگ معرفی می‌شوند. اما پرسش اینجاست که حکومت چرا نمی‌خواهد نامزدان جدید را به جای 7 وزیر سلب صلاحیت شده معرفی کند؟ فیض محمد زلاند آگاه مسائل سیاسی میگوید تقسیم پست‌ها میان رهبران حکومت، سهم احزاب و برخی مسائل دیگر سبب شده‌اند تا حکومت معرفی نامزد وزیران را به تأخیر بیاندازد.
اتهامات نور است و هم در یه آخر باشه را مطرح کرده که تا شرایطش قبول نشه و به کابل نمیه. بالاخره باشه حزب اسلامی است که کدام توافقنامه‌ای که صورت گرفته میشه بعضی از چوکی ها را که حتی دو وزارت هم شامل است بگیرن و به ارتباط هم متوالت ملی تا باری نتانستن که این همه مسئله حل بکنن و کابینه را تکمیل بسازن.
اما آقای زلان تاکید کرد که حکومت باید در انتخاب نامزد وزیران جدید به دور از زد و بندهای قومی و حزبی اصل شایسته سالاری را رعایت کند. وی گفت در غیر این صورت مبارزه با فساد اداری و تلاش ها برای حکومت داری خوب به جای نخواهد رسید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید تلاش می شود تا اتکای تجارتی و ترانزیتی بر پاکستان بیشتر از این کاهش یابد. سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مسائل تجارتی و ترانزیتی در منطقه باید قربانی مسائل سیاسی و امنیتی نشوند. همچنان اتاق تجارت و صنایع افغانستان و برخی آگاهان اقتصادی از این تلاش استقبال کرده تاکید می کنند که حکومت باید از راه‌های بدیل سود ببرد. باز هم سحر لیوال گزارش دارد که با هم بشنویم.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تلاش ها برای کاهش اتکای تجارتی و ترانزیتی بر پاکستان از سال 2012 میلادی به این سو ادامه دارد و نتایج مثبتی را نیز به همراه داشته است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت مصمم است تا در پیوند به مسائل تجارتی و ترانزیتی محدود به یک یا دو کشور نباشد.
همیش ما در صدد راه‌های جدید به خاطر وصل افغانستان به دنیا و به کشورهای مختلف هستیم و از سوی دیگر هم می‌خواهیم از وابستگی به یک دو کشور که نجات پیدا کنیم که هر از گاهی اگر مشکل ایجاد میشه مثل ای بار ما متضرر نشیم و کشوری که مشکل ایجاد میکنه بیشتر متضرر شود.
آقای قوقندی افزود در این مورد ایران، هند و افغانستان توافقنامه‌ای را امضا کردند و قرار است طرح‌های در این ارتباط با ترکیه و برخی کشورهای دیگر نیز به زودی نهایی شود. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حال حاضر بس جهت انتقال کالاهای تجارتی از طریق هوا به هند با مقام‌های آن کشور جریان دارد. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته گفت که تلاش می شود تا افغانستان به یک کشور ترانزیتی و نقطه اتصال میان کشورهای منطقه مبدل شود. این در حال است که مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند در نتیجه بسته بودن دروازه های تورخم و اسپین بولدک در یک ماه گذشته تجار افغان 75 میلیون دلار خساره مالی را متقبل شدند. اما سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت بیشتر از این به تجار پاکستان ضرر رسیده است و گفت ذهنیت عام نشان می دهد که دیگر باور کردن به پاکستان تلاش بیجاست.
در افغانستان خصوصی سکتور عام خلق و حکومت بدی باور زیشی
سکتور خصوصی افغانستان مردم هم به حکومت به این باور هستند که دیگر باور کردن به پاکستان نتیجه ندارد. افغانستان چندین بار بر پاکستان اعتبار کرده اما متاسفانه بارها از این بابت متضرر شده است.
در این حال برخی از آگاهان اقتصادی نیز از اقدامات حکومت مبنی بر دریافت راه‌های بدیل تجارتی و ترانزیتی استقبال می‌کنند. سید الرحمن عمران یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت افغانستان برای تقویت روند تجارت باید اعتماد کشورهای آسیای میانه، ایران، ترکیه و چین را به دست بیاورد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برخی از منابع میگویند که ایران در حال فرستادن سلاح‌های پیشرفته و مشاورین نظامی برای گروه شورشیان حوثی در یمن است. با گفته منابع در منطقه، غرب ایران با این کارش حمایت از متحد شیعه خود در جنگ داخل یمن را افزایش داده که در نتیجه آن توازن قدرت در شرق میانه متأثر خواهد شد. فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از جعفر احمدی می‌شنوید.
عربستان سعودی دشمن ایران رهبری ائتلاف سنی عرب را به عهده دارد که علیه شورشیان حوثی در یمن می‌جنگند. منابع آگاه از تحولات نظامی که نخواستند نامهایشان افشا شود برای رویترز گفتند ایران در ماه‌های اخیر با افزایش ارسال اسلحه به حوثی‌ها و حمایت در بخش‌های دیگر از این شورشیان نقش بزرگتر را در منازعه دو ساله در یمن ایفا کرده است. یک مقام ارشد ایران گفته است قاسم سلیمانی قماندان نیروی قدس ماه گذشته با مقام‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای بحث در مورد جستجوی راه‌های تقویت حوثی‌ها دیدار کرد. این مقام که نامش افشا نشده گفته است در این ملاقات آنان روی افزایش میزان کمک از طریق آموزش و حمایت مالی و تسلیحاتی به توافق رسیدند. بر اساس گزارش رویترز یمن جایی است که جنگ نیابتی واقعی در آنجا ادامه دارد و پیروزی در جنگ یمن توازن قدرت در شرق میانه را مشخص می‌سازد. ایران اتهام‌ها از سوی عربستان سعودی را رد کرده که در جنگ یمن از حوثی‌ها حمایت مالی و نظامی می‌کند. ایران ریاض را به خاطر عمیق شدن بحران در یمن مقصر می‌داند. احمد آسری سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی برای ترز گفته است با کمبود اطلاعات و شواهدی که نشان می‌دهد ایرانی‌ها با استفاده از روش‌های گوناگون اسلحه را به یمن قاچاق می‌کنند مواجه نیستند و افزوده که اسلحه ضد تانک معروف به کورنت را در یمن مشاهده می‌کنند. به گفته آسری این اسلحه در گذشته در اختیار اردوی یمن یا حوثی‌ها قرار نداشت. یک رهبر حوثی‌ها که نخواست نامش افشا شود گفته است اتهام‌های ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در مورد اینکه ایران اسلحه را به یمن قاچاق می‌کند تلاش است برای پوشاندن ناکامی عربستان سعودی در پیروزی در جنگ که به نظر نمی‌رسد به زودی پایان یابد. در جریان دو سال جنگ در یمن دست کم 10,000 تن کشته شدند.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و
و این کتلی که آمده ایم کل تنظیمه ای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضوره در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 5:30 دقیقه است. ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مشاور امنیتی ملی امریکا گفته است که اداره جدید ایالات متحده کمیت و کیفیت همکاری ها با افغانستان را تحت ارزیابی داشته و به ادامه حمایت از این کشور متحد است. وزارت خارجه افغانستان در یک اعلامیه گفت که مکماستر این سخن را عصر دیروز در ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در واشنگتن ابراز کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که تمرکز حکومت در سال جدید شمسی بیشتر روی تعلیم و تربیه و تامین امنیت خواهد بود. محمد اشرف غنی این مطلب را امروز در مراسم تجلیل از سال 1396 که از سوی دفتر خانم اول کشور در ارگ برگزار شده بود ابراز کرد. رئیس جمهور اشرف غنی امروز به موری کورولوین تابعی اصلی آمریکا تابعیت افغانستان را اعطا کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید خانم موری در مدت حضورش در این کشور در عرصه‌های مختلف به خصوص صنایع دستی، خیاطی و حمایت از زنان بی‌بضاعت همکاری کرده است. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در حمله هوایی بر یک مکتب در نزدیک شهر رقه حداقل 33 نفر کشته شدند. به گفته این نهاد از این مکتب به عنوان سرپناه استفاده میشد. مقام‌های آمریکایی برای لغو تابعیت آمریکایی یک شهروند اصلی پاکستان اقدام کردند. این مرد به نام ایمان فارس در سال 2003 به دخالت در یک طرح‌ریزی القاعده برای تخریب پل بروکلین در شهر نیویورک به 20 سال زندان محکوم شده بود. و قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پلان دارد تا در 25 ماه می در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی یادآور میشم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم همایرا آل کوزه مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
بسکتبال دختران افغانستان در نخستین مسابقات دوستانه تیم پهنتون‌های قرغزستان را شکست داد. عبدالصبور عزیزی رئیس فدراسیون بسکتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است تیم ملی بسکتبال دختران 4 مسابقه دیگر را با تیم‌های برتر بسکتبال دختران قرغزستان انجام دهد. آقای عزیزی افزود 9 ورزشکار، یک هیئت و یک مربی به هدف انجام مسابقات دوستانه با تیم‌های بسکتبال قرغزستان با تاریخ 19 مارچ عاصم آن کشور شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان فردا در یک بازی دوستانه در برابر سنگاپور به میدان می رود. این مسابقه دوستانه میان افغانستان و سنگاپور فردا ساعت 8:30 به وقت افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از این بازی دوستانه بلند بردن توانایی های ورزشکاران است. افغانستان در نخستین بازی رسمیش در مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا به مسافه ویتنام خواهد رفت. در حال حاضر تیم ملی فوتبال افغانستان در دوحه کمپ تمریناتی دارد. این بازی سه‌شنبه آینده در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شود. و لیگ فوتسال ولایت غور با قهرمانی تیم فوتسال آریان سکلیت به پایان رسید. سید علی کاظمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت لیگ فوتسال میان 8 تیم فوتسال سال این ولایت به هدف شناخت چهره‌های برتر را اندازی شده بود. آقای رؤوفی افزود تیم‌های استقلال و اتحاد در رده‌های دوم و سوم این لیگ قرار گرفتند. با اساس معلومات آقای قاسمی، این مسابقات یک ماه پیش آغاز و عصر دیروز پایان یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت معارف افغانستان خواست طالبان از حکومت مبنی بر باز کردن مکاتب تحت کنترل آنان در بدخشان را قابل قبول نمی‌داند. این در حالی است که طالبان مسلح به تازگی از مسئولین معارف ولایت بدخشان خواستند تا هزینه معارف در ولسوالی‌های تحت کنترل آنان را بپردازند تا آن مکاتب بازگشایی شود. در این حال مسئولین محلی بدخشان نیز این خواست طالبان را بی‌مفهوم و به دور از امکان می‌خوانند. آرزو قیاسی در مورد گزارش می‌دهد.
با آنکه مسئولین وزارت معارف افغانستان میگویند که خواست طالبان در زمینه باز کردن مکاتب در ولسوالی‌های تحت کنترل آنان در بدخشان به این وزارت مواصلت نکرده است، اما می‌افزایند که امور معارف تنها در جایی می‌تواند به اساس قوانین این کشور پیش برود که تحت کنترل حکومت باشد. مجیب مهرداد، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی با رد این خواست طالبان گفت که وزارت معارف تنها در مناطقی می‌تواند تمامی امور مکاتب را بر عهده داشته باشد که از آن بتواند نظارت کند.
ما تنها در جای میتونیم برنامه خود را تطبیق بکنیم که تحت حاکمیت دولت باشه. واضح است که ما قبول نمی کنیم. ما برنامه های معارف مطابق برنامه ها و همو معیارا و قوانینی که وجود داره پیش میبریم، مطابق قوانینی که در دولت افغانستان وجود داره پیش میبریم، نه مطابق خواست کسایی که میایند و میخوان از حق معلمای ما استفاده سو بکنند.
آقای مهرداد افزود که وزارت معارف تلاش دارد تا در سال جاری در هر منطقه‌ای که ممکن باشد و معارف آنجا تحت فشار قرار نداشته باشد، مکاتب را در آنجا بازگشایی نماید. این در حالی است که طالبان مسلح به تازگی از مسئولین معارف ولایت بدخشان خواستند تا هزینه معارف در ولسوالی‌های تحت کنترل آنان یعنی وردوج و یمگان را بپردازند تا آنان مکاتب را فعال سازند. بر اساس گزارش‌ها حدود 3 سال می‌شود که این ولسوالی‌ها تحت کنترل طالبان بوده و گفته می شود که حدود هزاران متعلم از کسب تعلیم در این ولسوالی ها بی بهره مانده اند. در این حال مسئولین محلی بدخشان نیز این خواست طالبان را بی مفهوم و به دور از امکان می خوانند. گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، به رادیو آزادی گفت که به این خواست طالبان زمانی می توانند پاسخ مثبت دهند که این گروه قانون اساسی و حکومت این کشور را قبول کنند.
وقتی طالبان پول ما را می خواهند تا توسط آن مکاتب را باز نگه دارند، پس در حکومت ما چی مشکل است؟ و اینها باید حکومت را نیز قبول کنند و قانون اساسی را بپذیرند. حکومت ما خراب است اما پول ما خوب است. این که بی مفهوم است.
قابل یادآوری است که به اساس برخی گزارش‌ها طالبان مسلح همچنان هشدار داده‌اند که اگر مکاتب در مناطق تحت کنترل آنان در بدخشان باز نشود، مانع باز شدن مکاتب در سایر ولسوالی‌های این ولایت خواهند شد. تلاش کردیم تا در مورد نظر سخنگوی طالبان مسلح را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این حال صدیق پتمن، آگاه امور معارف، می‌گوید که حکومت باید برای بازگشایی سایر مکاتب مسدود در مناطق ناامن از هر راه ممکن استفاده کرده و اجازه ندهد که کودکان افغان از تعلیم بدور بمانند.
اگر ما با مخالفین به این تصمیم برسیم که آنها کارهای اجتماعی را چون صحت و مکاتب ما را اجازه دهند، این را به خیر مردم می دانیم و هر زمانی که دولت حاکمیت پیدا می کند با مکاتب باز مواجه می شود. ما باید برای تعلیم اولاد خود از هر راه ممکن استفاده کنیم.
این در حال است که به گفته وزارت معارف افغانستان بیش از 1000 مکتب در این کشور در اثر ناامنی ها مسدود بوده.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه هفتوار ورزش را می شنوید که خلیل سلطانی تهیه کرده است، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف برای اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی.
مصرح دارم که باز هم نوبت به پخش برنامه خودتان رسیده و امیدوار هستم که از گزند حوادث روزگار در پناه خداوند متعال باشید. به همین امیدواری در برنامه امروزی خود را باز می کنیم. در این برنامه روی موضوع ارزیابی در مکاتب با محترم میرویس فایز، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونیسف، گفت و شنود را انجام دادیم و تا پایان برنامه همراهی شما را می خواهیم. قبل از اینکه بحث خود را آغاز کنیم، ممکن است شما یک تعریف از ارزیابی داشته باشید؟
چرا نه، ارزیابی یک متد جمع‌آوری برای شواهد یادگیری است که به شکل رسمی و غیر رسمی صورت می‌پذیرد و همچنان تعریف شده است. ارزیابی تعلیمی را می‌توان به دو شیوه استفاده کنیم، که یکی شیوه ارزیابی تخلیصی است، یعنی خلاصه ساختن آموزش شاگرد، و دیگر هم ارزیابی تکوینی است. ارزیابی تخلیصی دستاوردهای آموزش شاگرد را به اندازه‌گیری می‌نماید و این نمونه صرف به خاطر راپوردهی مراد برای مراجع زیربط است که مثل خود شاگردا، معلمین، والدین، وزارت معارف و غیره. و این شیوه صرف به محض به خاطر آموزش حقیقی شاگرد را به دست می دهد، صرف توسط معیارهای نمره دهی ارزیابی می شود. و همچنان ارزیابی تکوینی که بیشتر تاکید سرش است، نه تنها به حساب تعلیم شاگرد را اندازه گیری میکنه، بلکه یک پروسه است که در اونجا هم معلم و هم شاگرد میدانه که تا چه اندازه یاد گرفتیم و یا یاد نگرفتیم، و معلم هم پروسه تدریس خود میتونه ارزیابی کنه. در صورتی که اگر شاگرد یاد نگرفت، میتونه از شیوه دیگه استفاده کنه.
مثلا چگونه؟ بر ما یک مثال بدین.
اگر در نظام افغانستان ببینیم، ما فعلا از دو نوع ارزیابی که فعلا مروج است در افغانستان، یکی ارزیابی است که داخل صنف میشه و یک ارزیابی امتحانات است، امتحانات 4 نیمه و سالانه. متاسفانه اکثرا شاگردا وقت امتحانات خود سپری میکنن، پارچه شاگرد دوباره برش داده نمیشه، برش فیدبک یا نظری اصلاحی داده نمیشه، که مثلا شاگرد اگر از 100 80 گرفت یا 70 گرفت یا 50 گرفت، دلیلش چرا نمرش کم شد. اینجاست که شاگرد نمیدونه که اشتباه ما در آموزش چی بوده، ما چی را یاد نگرفتیم. همچنان معلم هم نمیتونه به حساب یک درک کلی از موضوع داشته باشه که مشکل ما در صورتی که شاگرد یاد نگرفته، مشکل ما در تدریس بوده، مشکل ما در روشهایی است که شاگرد مثلا برای یادگیری استفاده کرده. وقتی ما فیدبک یا نظریه اصلاحی میدیم، وقتی که ما در قدم نخست معیارات ارزیابی را به اساس چی معیار شاگرد ارزیابی میشه و یا به حساب امو اهداف آموزشی را امرای شاگرد شریک میسازیم، یا شیوه هایی را بر شاگرد یاد میدیم که اونا چگونه خودشان خود ارزیابی کنن، یا توسط همسنفیش، و یا چگونه میتونیم والدین دخیل شون، اینمی در مجموع ارزیابی تکوینی است که برای
ایران میتونیم که بگوییم در مجموع ارزیابی تکوینی یک شفافیت هم به وجود میاره.
دقیقاً به خاطر که اکثرا ما شما میبینید در خصوصا در نظام تعلیم تربیت افغانستان، معمولا مثلا شاگرد امتحان سالانه یا 4 نیمه را میتن، دوباره پارچه بر شاگرد داده نمیشه و شاگرد نمیفهمه که ما مثلا چرا نمره ما کم شده و یا چرا نمره ما مثلا در مشروطی برابر شده. مثال اینجا هست که اصلا هدف نهایی تعلیم تربیت یعنی یادگیری است، به حساب بدست نمه. شاگرد ارتقا میکنه بدون از اینکه بفهمه نقاط ضعف ما و نقاط قوی ما در یادگیری چی است. بر علاوه این شیوه های وجود داره در ارزیابی تکوینی که بیشترین تاکیدش ارزیابی روزانه است در صنف است. معلمین ما همیشه شاکی هستند از کمبود وقت درسی. مثلا 30 دقیقه وقت دارن، در 30 دقیقه نمیتونن هم ارزیابی کنن، هم درس جدید بدن، هم کار خانگی ببینن،
هم آزیری بگیرن.
اما این ارزیابی تکوینی استراتژی های جدید را بر معلم مهیا میسازه که میتونن در ظرف 2 دقیقه الی 3 دقیقه تمام صنف ارزیابی کنه، ببینه که شاگردا در مجموع در کجا رسیدن، و یا اگر شاگرد به شکل انفرادی، متاسفانه در نظام تعلیم تربیت چون وقت کم است، معلم نمیتونه به شکل انفرادی برای شاگرد برسه، اما ارزیابی تکوینی میتونه معلم بر شیوه های وجود داره که میتونه معلم به شکل انفرادی به هر شاگردی که ضرورت داره برسه.
این نوع ارزیابی بالای آموزش شاگردان چه تاثیرات خواهد داشت؟
دقیقاً، ارزیابی تکوینی نه تنها آموزش شاگردان را یا یادگیریش را سنجش میکنه، بلکه یک پروسه است که تهیه معلومات جدید به معلم و هم به شاگرد میدن. در صورتی که اگر شاگرد یاد نگرفته، مشکل خود باید بفهمه استراتژی هایی که بتونه چگونه درس یاد بگیره. بعضی شاگردا اگر شما متوجه شده باشین، مثلا از روی کتاب میخوانن یاد میگیرن، بعضیا در یک فضای آزاد درس میخوانن، بعضیا با دوست خود هم صنف خود میشینن. اینجا ارزیابی تکوینی اون شیوه ها را یاد میده. عین چیز وقتی ما خصوصا در صنف ابتدایی اگر ببینیم اکثرا معلمین ما وقتی کتابچه یا کارخانگی شاگردان میبینن مثلا ملاحظه شد نوشته میکنن بسیار خوب از این کلمات استفاده میکنن. اگر شما دقیق شوین در اکثر نمونایی که ما دیدیم دمی زیر ملاحظه شد و یا خوب است آفرین شاگرد لایق ببینید شاگرد 5-6 غلطی داره که باید معلم اساسا او را متوجهش بسازه. ارزیابی تکوینی به می خاطر است که یکی از شاخصه های اساسیش تحییف نظریه اصلاحی یا فیدبک است که معلم باید برای شاگرد خود یک نظریه اصلاحی را بده، نقاط خوب و نقاط ضعیف شه بگه. در مجموع این چیز چون بحث زیاد به درازا نره، 6 بخش اساسی ارزیابی تکوینی که باید سرش کار شوه، نتیجهش هم در کشورهای غرب تحقیقاتی که صورت گرفته نتیجه بسیار مثبت است. یکی مثلا شاگردا را ما باید همراهشان شریک بسازیم که همین اهداف درسی ما چی است، همین درسی که بچه‌م تو درسی این درس میخونی جمع یاد میگیری یا تفریق یاد میگیری با چی به دردت میخوره و با اساس کدام معیار ما تو را ارزیابی میکنم. یک مسئله ای است. دومی که شواهد یادگیری است که مثلا اکثرا پیشتر هم تذکر کردیم معلمین ما شاکی هستند از کمبود وقت. چگونه معلم میتونه در ظرف 2 دقیقه یا 3 دقیقه شواهد یادگیری ببینه که شاگردا در مجموع چقدر درس جدید یاد گرفتن؟ مسئله کلیدی بازم همون نظر اصلاحی یا فیدبک است. همچنان در این ارزیابی یک نوع استراتژی جدید ارزیابی همتاست، یعنی ارزیابی شاگرد توسط شاگرد. اکثرا اطفال خصوصا در صنف ابتدایی بیشتر راضی هستند که توسط همصنف خود یا پهلو فایل خود یک چیز را یاد بگیرن یا ارزیابی شوند، بسیار خود را راحت احساس میکنن. همچنان ارزیابی تکوینی یک بخش عمده دیگیش ارزیابی خودی است که شاگرد چطور میتونه خودش خود ارزیابی کنه. و بخش اخیر ارزیابی تکوینی بسیار فوکس عمده تمرکز بیشتر داره مشارکت والدین. والدین چطور میتونن در یادگیری اطفال خود سهیم باشن؟ به همون خاطر تحقیقات ملی و بین‌المللی صورت گرفته در این قسمت که اگر ما ارزیابی تکوینی را به شکل مؤثرش در صنف به حساب استفاده کنیم تا حد بسیار زیاد تاثیرگذار است سر کیفیت آموزش و کیفیت تعلیم و تربیت در افغانستان.
به منظور ای که ارزیابی تکوینی در مکاتب افغانستان توسط معلمین استفاده گردد، تا کنون در این زمینه چه فعالیت های صورت گرفته؟
بسیار خوب. وزارت معارف در همکاری نزدیک با اداره یونیسف راهنمای معلم و همچنان تحصیل کننده کسی که ترنینگ بر معلمین میده در ارتباط جور شده و این کتاب راهنما همچنان با نوع تصویریش که ما کوشش کردیم این کتاب به حساب همه استراتژی ها را به شکل تصویریش که در قالب یک DVD است برای معلمین در اختیارشان قرار بدیم. تا فلحال در حدود 9000 معلمه که در 18 ولایت افغانستان است آموزش دیدن از طرف سرمربیای ریاست عمومی تربیه معلم با کمک مالی و تکنیکی اداره یونیسف. و همچنان به خاطر که ما این پروگرام به شکل مؤثرش دوگام پیش برده باشیم، اعضای نظارت تعلیمی یکی از دیپارتمنت های مهم وزارت معارف است، اونا هم شامل از این پروسه هستند که به خاطر وقت معلمین آموزش دیدن اینا کسایی هستند که در ساحه میرن و با معلم میبینن که آیا واقعا اینا از استراتژی استفاده میکنن یا نمیکنن و عین چیز برشان نظریه اصلاحی میدن.
خب چه فعالیت های دیگر برای تطبیق در نظر است تا بتوانیم کیفیت معارف را در افغانستان به خصوص از طریق سیستم ارزیابی تعلیمی بهبود بخشیم؟
وزارت معارف باز هم با همکاری تکنیکی و مالی اداره یونیسف به منظور ایجاد همخوانی با فعالیت هایی که توسط شرکای انکشافی دیگه و مؤسسات دیگه که در این راستا کار میکنن در نظر است که ما یک چارچوب ملی ارزیابی تعلیمی را برای افغانستان ایجاد کنیم و ما بتونیم از این طریق یک سیستم فعال ارزیابی تعلیمی را. فعلا ما صرف 9 امتحانات در افغانستان داریم، منتها به سطح ملی ما یک سیستم ارزیابی نداریم که تا بتونیم کسایی که پالیسی میسازن، کسایی که در رأس وزارت هستن و در مجموع اینا بدانند که واقعا وضعیت آموزش در افغانستان با چه شکل است. و امیدوار هستیم که ما در ظرف 5 سال آینده که سال 2017 تا 2021 مطابق با پلان استراتژیک وزارت معارف این کار را تکمیل کنیم. مانند در دیگر کشورها فعلا همی سیستمشان جور است، مثلا در کشورهای غربی یا در کشورهایی که در آسیای میانه است، در هندوستان، در کشورهای دیگر اونا در یک مقطعی از سیستم تعلیمی مثلا ختم صنف 3 یا ختم صنف 6 اونا یک امتحان وسط ملی دارن. امیدوار هستیم که ما هم با استفاده از این چارچوبه که برای نظام ارزیابی خود جور میکنیم ما بتونیم به شکل مقطعی شاگردان را در مجموع به سطح ملی یک ارزیابی عمومی داشته باشیم و امیدوار هستیم که در 5 سال آینده به این هدف خود نائل شیم.
تشکر
از شما.
خب
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیم شما کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز، یک بار دیگر به برنامه ورزشی خودتان خوش آمدین. در این برنامه همکارم سعدیا زاهل همچنان در استودیو تشریف داره و خبرهای ورزشی را برتان آماده کرده. سعدیا جان به برنامه خوش آمدید.
زنده باشین خلیل جان. ما هم به نوبه خود سلام های خود تقدیم همه ورزش دوستان می کنم. خدا کنه که صحت و سلامت باشن. بله، قسمی که شما گفتین چند خبر داخلی است که پیش ما است، اگر اجازه شما باشه که ما به خانش بگیرم.
خب قبل که شما خبرها را به شنونده ها به خانش بگیرین، میشه مهمترین رویداده که در این هفته به وقوع پیوسته بر ما بگوین؟
بله چرا نه. خب خلیل جان، خبر اول که در دست ما است این است که تیم ملی بسکتبال دختران افغانستان به هدف مسابقات با 5 تیم بسکتبال قرقیزستان به این کشور سفر کردند و خودت میفهمی که چی نوع مسابقات ای انجام میدن؟
صدیا جان، ما که فکر میکنم این مسابقات به میزبانی قرقیزستان در مو کشور اندازی شده و 5 تیمی که با تیم ملی بسکتبال دخترای افغانستان رقابت میکنه، این 5 تیمی است که بعد از مسابقات لیگ برتر بسکتبال قرقیزستان را پیدا کردن تا با تیم ملی بسکتبال افغانستان رقابت کنند.
و خلیج جان، یک رویداد دیگه هم است که سرخط شب دوستان میگم که تیم ملی وزن برداری 3 مدال برنز هم به دست آورد، که منم فهم شما دیگه آگاه بودین یا نه.
این مدال‌ها را از مسابقات دهه فجر از ایران به دست آوردن که به تاریخ 19 ماه مارس به پایان رسید.
بله دقیقاً. و حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی.
صدیا جان، قبل از اینکه شما خبرهای ورزشی را به شنونده ها ارائه بکنین، من موضوعاتی که در برنامه آماده شده به شنونده ها معرفی میکنم به اجازه شما.
بفرمایید.
شنونده های عزیز، در این برنامه در کنار خبرهای ورزشی مصاحبه را با طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان را در مورد مسابقات پیشرو تیم ملی فوتبال افغانستان را مشنوید.
مسابقات پیشرو داریم، مسابقاتی که طول تاریخ افغانستان اولین بار تیم ملی بر افتخار کشور به مسابقات آسیایی روبرو شدن و برآمدن.
در بخش چهره های ورزش با ایمل نبی زاده آشنا شوید.
به 94 ما قهرمان لیگ برتر روشن شدیم و ما بسیار جای خوشی بود بخاطر که با واسطون خود ما افتخار بزرگ آوردیم.
و در اخیر برنامه نظریات برخی ورزشکاران را در مورد چگونگی سال 1395 برای آنان را میشنوید. در آغاز برنامه مهمترین خبرهای ورزشی را که همکارم سعدیا جان تهیه کرده بر شما تقدیم میکنه.
توجه کنید به اخبار ورزشی. تیم ملی بسکتبال دختران افغانستان به هدف مسابقات با تیم‌های بسکتبال قرقیزستان به این کشور سفر کردند. عبدالصبور عزیزی رئیس فدراسیون بسکتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم ملی بسکتبال دختران افغانستان با 5 تیم برتر قرقیزستان از تاریخ 20 الی 26 مارس رقابت خواهد کرد. از افغانستان 9 ورزشکار، 1 مربی و 1 هیئت در این مسابقات شرکت دارند. تیم ملی وزن برداران افغانستان با برنده شدن 3 مدال برنز از 22مین دوره رقابت‌های بین‌المللی وزن برداری به کشور برگشتند. عاطفه محبوبی مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت 3 مدال برنز این رقابت‌ها را شفیق سخی‌زاده عضو تیم ملی به کشور کسب کرد. رقابت‌های وزن برداری تحت نام دهه فجر با حضور 18 کشور به میزبانی ایران برگزار شده بود. به نمایندگی از افغانستان 3 ورزشکار، 1 مربی و 1 هیئت اشتراک داشتند. تیم ملی ایران در قدم نخست و تیم‌های افغانستان و ترکیه در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. مسابقات دهه فجر همساله به میزبانی ایران با اشتراک ورزشکاران ده کشور در بخش‌های مختلف رشته‌های ورزشی برگزار می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی 50 اوره بین المللی در مقابل تیم آیرلند شکست خورد. افغانستان نخست بیتنگ را آغاز کرد و برای تیم ملی آیرلند در 50 اوره تعیین شده 265 دوش با از دست دادن 8 بازیکن هدف تعیین کرد که تیم آیرلند با از دست دادن 4 بازیکن به هدف تعیین شده دست یافت. افغانستان از آیرلند 3 بازی 20 اوره و 2 بازی 50 اوره را تا اکنون برنده شده است. بازی بعدی تیم ملی کرکت افغانستان که 4 روزه می باشد به تاریخ 22 مارچ با کشور آیرلند انجام می شود. این مسابقات از سوی شورای بین المللی کرکت را اندازی شده است. و خبر اخیر این که 46 دوره مسابقات قهرمانی تکواندوی ITF میان کلب‌های شهر کابل انجام شد. عارف فیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان و رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 270 ورزشکار از مرکز و ولایات راه اندازی شد که سرانجام این مسابقات 30 ورزشکار برای تیم منتخبه تکواندوی ITF شهر کابل انتخاب شد. با گفته آقای پیمان این مسابقات طبق قوانین بین المللی تکواندوی ITF در دو بخش مبارزه و اجرای فرم به مدت 1 روز برا انداخته شده بود. این مسابقات به تاریخ 26 اوت در جمنازیم ریاست تربیت بدنی راه اندازی شد که 1 روز ادامه داشت. دوستای عزیز، این بود خبرهای ورزشی که تقدیم شما شد. خدا کنه که طرف توجهتان قرار گرفته باشه و بقیه موضوعات و محتویات برنامه را از خلیل جان مشنوید.
مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که تیم ملی فوتبال افغانستان برای رقابت با تیم ملی سنگاپور دارای آمادگی کامل می باشد. این بازی به تاریخ 23 مارچ به میزبانی سنگاپور انجام می شود. در مورد مسابقات و آمادگی تیم ملی فوتبال افغانستان با طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه کرده ام.
سلام رؤوفی صاحب، به برنامه ورزشی رادیو آزادی خوش آمدین. در نخست در مورد مسابقات پیشروی تیم ملی فوتبال افغانستان بر ما معلومات بدین که این مسابقه شان چه وقت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب بر شما شنوندگان محترم. ما جهت آماده سازی تدارکات مسابقات پیشرو داریم. مسابقات طول تاریخ افغانستان اولین بار تیم ملی پر افتخار کشور به مسابقات آسیایی روبرو شدن و برآمدن رایاب شدن. مسابقه دوستانه با سنگاپور داریم که در کمپ قطر یک جا میشن بازی کنن. تمرینات خود با مربی جدید که اوتوفیستر است تمرینات خود پیش میبرن. مسابقه تدارکاتی دوستانه داشته میشیم جهت انتخاب بازیکنان خوب به خاطر مربی جدید و بعدن راسپار کشور تاجیکستان میشن که میزبان مسابقات مقدمات آسیایی در خانه خودی ما در تاجیکستان میباشیم که با تیم ویتنام مسابقه داریم.
آمادگی تیم ملی به نظر شما به این مسابقات چطور است و انتخاب بازیکن‌ها چطور بوده به این مسابقات؟
تیم ملی تمام بازیکنانش در لیگ‌های خود در تیم‌هایی که در هر کشوری که اینا بازی می‌کنند متداوم تمرینات خود دارند، مسابقات خود دارند، آمادگی خاص الحمدلله دارند و به خاطر انسجام یا همانگی یک جای اینا ما کمپ تمرینی داریم برای اینا در خود قطر و قبل از مسابقه که با ویتنام انجام می‌دیم در تاجیکستان چند روز پیش به کشور تاجیکستان میرن جهت آشنایی با آب و هوا و همچنان بازیکن هم دیگر بشناسن در فوتبال اما هنگ باشن. مسابقه با ویتنام ان شاء الله اتمام میکنیم. آمادگی خاص داریم، بازیکنان خوبی داریم، بازیکنان که جدید پیوستن به تیم ملی در لیگ های خوب فوتبال میکنن. ان شاء الله امید داریم که یک نتیجه خوب خاص داشته باشیم.
جناب رئیس صاحب، به عنوان سوال اخیر، چه امتیازات بعد از این مسابقات به تیم ملی فوتبال افغانستان داده خواهد شد؟
امتیازات فوتبال همیشه معنوی میباشه و همچنان پهلویش مادیات هم میباشه. معنوی به خاطر زیاد رول مهمه داره که امروز بینید فوتبال افغانستان در آسیا، در اروپا، یعنی در جهان حرف خود داره، در زبانهای همه هستند، همه منتظر تیم پر افتخار خود است که چه مسابقه داشته میشه. مسابقات زیادی داریم و زیادی هم سپری کردیم و امتیازی که ما بتونیم در مسابقات آسیایی که 2019 انجام میشه ما به اون راه پیدا کنیم و یکی از تیم‌های بهتر آسیا باشیم.
در بخش چهره‌های ورزش با ورزشکار آشنا شوید که در یکی از تیم‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان بازی می‌کند.
ایمان نبی‌زاده هستم، بازیکن تیم دیسکر بازند. مورد 12 سال میشه که ما فوتبال می‌کنم. 1994 ما قهرمان لیگ برتر روشن شدیم و من بسیار جای خوشی بود به خاطر که با وسطون خود ما افتخار بزرگ آوردیم. خوشبختانه با تیم عبدالصال افغانستان انتخاب شدم و تمرین می‌کنم که باز خوشبختانه خوشی دیگه هم با اومد که با پانتونی 15 زرات کامیاب شدم. نتانی سکر در کابل تمرین خدمت خود ادامه بدم و میخواستم که بر درس خود ادامه بدم و دولت خود و هم فوتبال کنم و هم درس خود ادامه بدم. مسابقه در قندار داشتیم که ما در یک مسابقه دو گل دادم در دادقه و دیگه مسابقه ما در لیگ برتر روشن افغانستان بود که ما نتونستم گل بزنم، اما تانستم که یک دو پاس خوب جور کنم اما دیگه کس گل بزنه. پیام ما بر جوانانی که ورزش نمیکنن بین هر ورزش باشه، فوتبال باشه، والیبال باشه، بوکس باشه، دارشته باشه، ورزش کنه تا سالم باشه، تا دیگه مردم از مواد مخدر نفرت کنن بین با ورزش. بعد از ورزش از روش کد گرفتن میتونه کل میدان ها اختیار شد. ورزش یک چیز است که میشه انسان تازه نگاه میکنه، مثل زغال وری. اگر زغال چقدر پوف کنین ما عمود تازه میشه، اگر رهش کنیم خاک سر میشه بین میرود. ارزی بزرگ نمی است که تمنات خود تمام میتم تا بتونم با تیم ملی اشتراک کنم، مسابقات خارجی کنم، برای افغانستان خود یک افتخار بیامونم.
شنونده های عزیز، رسیدیم به بخش اخیر برنامه. در این قسمت نظریات برخی ورزشکاران را در مورد چگونگی سال 1395 برای آنان را میشنوید.
سلام، در سبون نکاخیر هستم، از تیم ملی والیبال افغانستان و یکتن از بازیکن کلاب والیبال جانسپور. خوب بود، سال خوب بود، سال پر از مسابقات بود. تو برکت گفتن میدانیم بخاطر که در وطن هم بسیار دنجال های گپاخ هست و در باره ورزش او خوب است دیگه، مثلا باید چی گونه که باید باشه و گونه نیست. خواست ما از حکومت است که اول باید از همه اول تر نمی وطن و صلوحه باید بیا و بازی در ورزش باید دولت امایت کنه، ورزش امایت کنه.
مونو میگرایس ابراهیمی ده د ملی تیم لو غواره دی والیبال غواره دو بار جنجال متافل دوام لري او تاسو پر حل شوی دي مونږه هله کو د خپل دولت او حکومت سره چې موږ د مشکلات حل شي تقریبا 15 کال کې چې ملی تیم کې.
برنامه ورزشی ما در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.